ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو میشنوید به شما سلام میکنیم، شمایی که برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای مجله شامگاهی امشب ما تهیه کردند. خبرها رو میشنویم. ابتدای مجله شامگاهی با بابک غفوری آذر.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم که لحظات خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشته باشید. شماره کشته های درگیری های روز یک شنبه در مصر میان معترضان و نیروهای امنیتی این کشور به 11 تن رسیده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از تلویزیون دولتی مصر گفت در درگیری های روز یک شنبه در شهرهای مختلف از جمله در قاهره و اسکندریه 11 نفر کشته شدند. پلیس مصر در همین حال گفت در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در منطقه‌ای در شرق قاهره 9 تن کشته شدند. نیروهای امنیتی مصر از بامداد امروز در مناطق حساس شهرهای مختلف این کشور از جمله در میدان تحریر قاهره مستقر شدند. گروه‌های اسلامگرا از جمله اخوان المسلمین از مردم مصر دعوت کرده بودند به مناسبت سالگرد اعتراض‌های سال 2011 که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد تظاهرات کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید قدرت‌های جهانی احتمالاً در هفته‌های آینده به چارچوب توافقی با ایران دست خواهند یافت که به گفته آقای نتانیاهو به تهران اجازه خواهد داد تا در آستانه یک قدرت هسته‌ای قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل با دفاع از تصمیمش برای پذیرش دعوت کنگره آمریکا به سخنرانی گفت برای شنیده شدن صدای اسرائیل و دفاع از آینده و موجودیت این کشور به هر جایی که دعوت شود خواهد رفت. او که پس از نشست با دولت اسرائیل در روز یک شنبه سخن می گفت اعلام کرد به عنوان نخست وزیر این کشور متعهد به انجام هر اقدامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. 21 نماینده مجلس ایران با طرح سوال از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از او خواستند تا درباره پیاده رویش با جان کری همتای آمریکاییش و نیز سفر به فرانسه توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سوال کنندگان اقدامات آقای ظریف را دو خطای دیپلماتیک او خوانده و گفتند این اقدامات شایسته شأن وزیر امور خارجه ایران نبوده است. هفته گذشته در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو سوئیس، وزرای خارجه دو کشور دقایقی با یکدیگر پیاده روی کردند، اقدامی که با انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس ایران روبرو شده است. مدیر یک مدرسه در شهرستان سراوان در جنوب استان سیستان و بلوچستان صبح امروز به دنبال تیراندازی افراد مسلح کشته شد. هدایت الله میر مرادزهی نماینده سراوان در مجلس با تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفت تیراندازی در محل ورودی مدرسه رخ داد و نیروهای امنیتی در حال انجام پیگیری‌های لازم برای شناسایی عوامل این حادثه هستند. علی مرادی مدیر روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان هم گفت مدیر مدرسه به دلیل اصابت 6 گلوله به ناحیه شکم و لگن و پس از انتقال به بیمارستان درگذشته است. او عاملان این حادثه را اشرار مسلح ناشناس معرفی کرد. به نوشته خبرگزاری مهر از ابتدای سال تا کنون 4 معلم به دلیل حملات مسلحانه در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در بیانیه اتهامات مربوط به محمد رضا رحیمی معاون اولش را مرتبط با دولت پیشین ایران ندانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر محمود احمدی نژاد نوشت که اتهامات مربوط به محمد رضا رحیمی مربوط به دوره ریاست او بر دیوان محاسبات کشور و پیش از همکاری و حضورش در دولت نهم بوده است و این موضوع هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران در همین حال گفت که در نحوه رسیدگی به اتهامات محمد رضا رحیمی تأملات فراوانی وجود دارد، اما ورود به این موضوع را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌داند. آزاده،
متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو می‌شنوید. در ادامه از تشدید تدابیر امنیتی در قاهره خواهید شنید و کشته شدن 11 تن در سالگرد خیزش مردم این کشور. و بالا گرفتن اختلافات بین مسئولان در ایران درباره فیلترینگ. در ادامه هم بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر همراه ما بمونید. در حالی که رئیس جمهور، نخست وزیر و دولت یمن روز پنجشنبه استعفا کردند، اما به گفته کمیته هماهنگی تظاهرات دو روزه‌ای که در این کشور برگزار شد، معترضان خواستار اعمال قدرت دولت در برابر حوثی‌ها هستند. در دو روز گذشته درگیری‌ها بین حوثی‌های شیعه و مخالفان آنها در یمن بالا گرفته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری که از منطقه با ماست و خبرهای رسانه‌های عرب زبان رو پیگیری می‌کنه. ایلیا، موضوع تظاهرات مخالفان حوثی‌ها در صنعا به کجا رسید؟ گویا متفرق شدند و تظاهرات کامل برگزار نشد.
بله آزاده، برای دومین روز پیاپی شبه نظامیان حوثی تظاهرات معترضان رو متفرق میکنن. البته تظاهرات روز گذشته شمار تظاهرکنندگان درش بیشتر بود. امروز هم تظاهرکنندگان سعی کردن تجمع بکنن روبروی دانشگاه صنعا پایتخت یمن که با واکنش حوثی ها روبرو شدن. حوثی ها اقدام به شلیک تیر هوایی کردن. 4 نفر از معترضان به حوثی ها زخمی شدند، تعدادی از اونها هم دستگیر شدند. وضعیت به این صورت ادامه داره در صنعا و به نظر میرسه مخالفان حوثی ها و هواداران دولت میخوان در روزهای آینده هم به حرکت اعتراض آمیز خودشون ادامه بدن.
گویا حوثی ها سعی کردن یک وزیر دیگر رو هم برکنار کنن، درسته؟
سعی کردن وارد منزل یکی از وزرا بشن و وزیر امور پارلمانی، ولی منزل یک وزیر رو محاصره کردن، آقای محمد المخلافی وزیر امور حقوقی که از 2 روز پیش منزلش محاصره شده و محاصره گفته میشه که تنگتر شده در ساعتهای اخیر.
جلسه امروز پارلمان درباره بررسی استعفای رئیس جمهور برگزار نشد. حالا که به پارلمان اشاره کردی، از این جلسه برگزار نشدن برامون بگو.
هیئت رئیس پارلمان برای دومین روز پیاپی اعلام میکنه به خاطر اینکه دعوت برای حضور در جلسه پارلمان به همه اعضا نرسیده، جلسه رو به بعد موکول میکنه. البته در شرایط کنونی یمن اینکه بگیم فراخوان برای جلسه و دعوت برای جلسه به اعضا نرسیده مسئله هست که نمیشه اون رو به راحتی پذیرفت، چرا که اخبار یمن و عزم پارلمان برای تشکیل جلسه که برای بررسی استعفای رئیس جمهور قرار است برگزار بشه به گوش همه نمایندگان رسیده. فشارهایی که از سوی طرفهای مختلف وجود داره برای برگزار نشدن جلسه، از جمله حوثی‌ها که محل پارلمان رو محاصره کردن، به نظر میرسه باعث شده جلسه تا الان تشکیل نشه.
اما همین رئیس جمهور مستعفی اولین پیام علنی خودش رو به گروه‌های سیاسی داد. در مورد چی پیام داد؟
برای حفظ وحدت بود آزاده. رئیس جمهور یمن آقای عبدالرحمن منصور هادی در پیامی که داد خواستار اون شد که خیشتندار باشن گروه های سیاسی و گروه های اجتماعی و گفته باید از دستاوردهایی که تا الان در یمن حاصل شده تا یه انقلاب در این کشور سالهای اخیر حفظ کرد و اجازه داده نشه به گروه هایی که خواهان تفرقه هستن به اهداف خودشون برسن.
یکی از این گروه ها شاید جدایی طلبان جنوب کشور باشه که همچنان در حال درگیری هستند. درسته؟
درسته. جدایی طلبان 4 استان در جنوب یمن اعلام کردن که دیگه از صنعا دستوری نمیگیره. در عدن شورای تشکیل دادن و در این اون شورا تصمیم گرفتن که تمام مراکز نظامی و همچین امنیتی رو در دست بگیرن. اما مسئله بزرگتری که امروز اتفاق افتاد در شهر عتق بود. جدایی طلبان تمام مراکز پلیس رو تصرف کردن و نیروهای پلیس رو خل سلاح کردن.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزیری، همکار ما بود در منطقه و خبرهای رسانه‌های عرب زبان رو با ما پیگیری میکرد. آخرین اخبار مربوط به یمن رو شنیدید، اما اگه همراه ما باشید بیشتر باز هم در همین زمینه در بخشای زنده خواهید شنید. از یمن بریم به مصر. خبرگزاری‌های بین‌المللی از تشدید تدابیر امنیتی در قاهره در آستانه سالگرد خیزش مردم مصر در سال 2011 میلادی خبر دادند. تدابیری که بعد از کشته شدن چند فعال سیاسی در جریان اعتراضات روزهای اخیر شدت گرفته. از هانا کابیانی بشنویم.
عکس هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی از اطراف میدان تحریر به اشتراک می‌گذارند، حکایت از بسته شدن این میدان توسط موانع آهنی و حضور خودروهای زرهی دارد. میدانی که در سال 2011 میلادی از روز 25 ژانویه 5 بهمن شاهد حضور صدها هزار مصری بود که خواستار برکناری حسنی مبارک رهبر پیشین مصر بودند. اما از آن روز 25 ژانویه در 4 سال گذشته مصر شاهد تغییرات ناگهانی دیگری نیز بوده است. پس از برکناری حسنی مبارک، گروه اخوان المسلمین که دهه‌ها اجازه فعالیت در مصر را نداشت، توانست در اولین رأی‌گیری پس از پایان دوران مبارک محمد مرسی را به حکومت برساند. اما از دوران مرسی چندی نگذشت که کودتای نظامی اخوان المسلمین را بار دیگر غیرقانونی کرد. مرسی و بسیاری از اعضای اخوان المسلمین راهی زندان شدند و احکام سنگین دریافت کردند و عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش رهبری مصر را بر عهده گرفت. تحولاتی که برخی مصری ها از آن راضی نیستند و همچنان شعار نان، آزادی و عدالت اجتماعی را سر می دهند. از جمله این ناراضی‌ها گروهی بودند که روز شنبه در نزدیکی میدان تحریر تجمع کرده بودند که با برخورد پلیس مواجه شدند و در جریان این رخداد یک معترض زن به نام شیما سباق که 32 ساله بود در پی شلیک گلوله در خیابان جان خود را از دست داد. کشته شدن خانم سباق در مقابل دوربین خبرنگاران و شهروندانی که لحظات جان باختن او را در دستان همسرش ثبت کردند، موجی از اعتراضات را در میان شهروندان مصری و ناظران بین‌المللی در پی داشته و در حالی که ابتدا برخی مقام‌های مصری اعلام کردند که شیما سباق توسط پلیس کشته نشده، اما حال دادستان مصر گفته است که در حال پیگیری این اتفاق است. وبسایت الاهرام نوشته است که خانم سباق از مدافعان حقوق کارگران و یکی از اعضای اصلی حزب اتحاد سوسیالیستا در اسکندریه بود. پیش از مرگ این فعال مدنی در روز جمعه نیز یک دختر 18 ساله در جریان اعتراضاتی در شهر بندری اسکندریه کشته شد و در همین شهر در روز یک شنبه مقام‌های مصری از مرگ یک فعال اسلامگرا در درگیری با پلیس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در چنین وضعیتی بسیاری از میادین اصلی قاهره از جمله میدان تحریر بسته و تدابیر امنیتی در ساختمان‌های دولتی افزایش داده شده است. تدابیری که پس از کشف چند بمب در قاهره و برخی دیگر از شهرها شدت گرفته است. یک مقام دولتی که نامش فاش نشده گفته است که قرار بوده این بمب‌ها روز یک شنبه در سالگرد خیزش مردم منفجر شوند. اسوشیتد پرس می نویسد که دولت عبدالفتاح السیسی به هیچ وجه در مقابل تظاهرات خیابانی نرمش نشان نمی دهد و قانونی که در سال 2013 تصویب شده این مسئله را شدت بخشیده است. در این قانون برگزاری هر تجمع خیابانی بدون اجازه دولت غیر قانونی عنوان شده است.
از هانا کاویانی درباره آخرین تحولات مصر شنیدید. شمار کشته های درگیری های روز یک شنبه در مصر بین معترضان و نیروهای امنیتی این کشور به 11 تن رسیده. اگر به سایت ما سری بزنید میتونید جزئیات رو هر چند دقیقه یک بار در مورد آخرین تحولات مصر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته تا پایان سال جاری 2 بسته حمایت قضایی توزیع میشه. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که وزیر تعاون گفته توزیع بسته های قضایی با هدف حمایت از سفره های انجام میشه که به گفته او با مشکل کمبود پروتئین روبرو هستند. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
در ادامه سیاست حمایت از خانوارهایی که با مشکل کمبود مواد غذایی پروتئین دار روبرو هستند، دولت اعلام کرده است که تا پایان سال جاری خورشیدی 2 بسته کالا میان زنان باردار، کودکان دچار سوء تغذیه و افرادی که مواد غذایی کم کالری دریافت می‌کنند و به طور کلی افرادی که به لحاظ دسترسی به کالری مناسب دچار کمبود هستند توزیع می‌کند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که تا پایان سال 2 بسته دیگر حمایت غذایی توزیع خواهد شد. نوبت دیگر دریافت این بسته حمایتی در هفته جاری اعلام می شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مطالعاتی که صورت گرفته است، در مرحله بعدی که بسته های حمایت غذایی توزیع می شود، گوشت سفید هم به این بسته ها با هدف حمایت از تولید کنندگان طیور اضافه می شود. برای این منظور به گفته آقای ربیعی 140 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است و به هر بسته 20 هزار تومان اضافه شده است. روال دریافت بسته‌های حمایت غذایی مانند دوره‌های پیش و در فروشگاه‌های قبلی است و دریافت کنندگان قدرت انتخاب کالا را دارند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران گفت به رغم کاهش بهای نفت و فشاری که بر اثر این کاهش بر بودجه سال آینده می آید، دولت طرح حمایت غذایی را تعطیل نمی کند و همچنان سیاست حمایت غذایی از خانوارهایی که با مشکل تغذیه‌ای روبرو هستند را ادامه می دهد. دولت حسن روحانی پس از آغاز به کار در سال گذشته با توجه به نرخ بالای تورم اعلام کرد برای حمایت از اقشار کم درآمد سبدهای کالایی را بین این اقشار توزیع خواهد کرد. مرحله اول توزیع سبد کالا از 13 بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. این سبد در برگیرنده 10 کیلو برنج، 4 کیلو مرغ، 2 بطری روغن مایع، 2 بسته پنیر بسته‌بندی شده و 1 شانه تخم مرغ با 24 تخم مرغ بود. در مرحله دوم هم در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری سبدهای کالا به اقشار نیازمند داده شد و حال در آستانه نوروز مرحله دیگری از توزیع این سبدها آغاز می‌شود.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید از رادیو فردا. همچنان در ایران دسترسی آزاد به سایت‌های اینترنتی و نرم‌افزارهای ارتباطی مخالفان و موافقانی در بین مقام‌های کشور داره، ولی به نظر میرسه اختلاف‌ها بین دستگاه‌های مسئول فیلترینگ در کشور با سخنان مسئولان قضایی و وزرای ارتباطات و ارشاد وارد فاز جدیدی شده. نوشین سید حسینی.
در حالی که اختلاف نظر میان دولت و قوه قضاییه ایران بر سر فیلترینگ اینترنت ادامه دارد، دادستان تهران میگوید برای اجرای فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی به وزارت مخابرات مهلتی چند ماهه داده شده است. به گفته عباس جعفری دولت آبادی در روز شنبه، این مهلت با درخواست وزارت مخابرات ارتباطات و فناوری اطلاعات داده شده و دادستانی تهران پس از انقضای این مهلت در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد. آقای جعفری دولت آبادی اشاره ای به میزان دقیق این مهلت و یا چگونگی واکنش قوه قضاییه در صورت به سر رسیدن زمان این مهلت نکرده است. موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله واتساپ، وایبر و تانگو که در تلفن‌های هوشمند در ایران در سطح گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدت هاست که موجب اختلاف نظر میان دولت و قوه قضاییه شده است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود 10 قبل درباره اجرای تصمیم فیلترینگ لاین، تانگو و واتساپ گفته بود نظر رئیس جمهوری این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارند نباید مسدود شوند. از سوی دیگر خبرگزاری مهر اواخر دیماه در گزارشی خبر داد که وزارت ارتباطات با وجود دریافت دستور قضایی فیلترینگ نرم افزارها آن را اجرا نکرده است. این اقدام دولت با انتقاد و تهدید مسئولان قوه قضاییه مواجه شد. خبرگزاری فارس به نقل از حسن تردست از قضات قوه قضاییه گزارش داد که با توجه به قانون استنکاف از دستور مقامات قضایی جرم است و در ادامه مسئولان دولتی را تهدید به انفصال از خدمت کرد. قاضی حسن تردست گفته بود آحاد مسئولین و مردم مکلف به اجرا و تبعیت از دستورات قضایی هستند و در صورت بی‌توجهی به آن با مجازات روبرو می شوند که در مورد مشاغل دولتی انفصال از خدمت را به همراه دارد. ولی گویا مسئولان دولتی رویکرد دیگری برای برخورد با نرم افزارهای ارتباطی دارند و آن طرح ایجاد موتور جستجوی ملی است. طرحی که گفته می شود با هدف افزایش امنیت سایبری، مقابله با حملات اینترنتی و رونق کسب و کار آنلاین در ایران طراحی شده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد تناقض ها و مسائل مختلفی که از سوی برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مورد دسترسی آزاد به سایت های اینترنتی و نرم افزارهای ارتباطی در کشور مطرح میشه. شما میتونید نظراتتون رو در این زمینه برای ما به شماره 2420-725-970-30 که وایبر و واتساپ رادیو فرداست بفرستید.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتز 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70 سالگرد آزادی آشویتز.
به نظرم آشویتز قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16 و 15 دقیقه و 23 دقیقه به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
بله، این مصدر جدید رادیو فردا خواهد بود. اما در روز جهانی وکلای در خطر، همایشی به عنوان حقوقدانان بدون حقوق از سوی سازمان عفو بین‌الملل در شهر نورنبرگ در آلمان برگزار شد. در این مراسم چند سخنران از جمله شیرین عبادی به خطرها و تهدیدهایی که در ایران و بقیه کشورها متوجه وکیلان دادگستری هست اشاره کردند. مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، هم یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود. شهرام میریان از آلمان در همین زمینه گزارش میده.
در چهارم بهمن ماه 38 سال پیش، چهار وکیل اسپانیایی در حالی که در محل کارشان سرگرم رسیدگی به پرونده موکلان خود بودند، به دست چند نئوفاشیست این کشور کشته شدند. پس از این واقعه، اتحادیه قانونهای وکلای اروپا در گرامی داشت یاد و خاطره این چهارتن روز 24 ژانویه را که برابر است با چهارم بهمن ماه، روز جهانی وکلای در خطر نامگذاری کرد. به این مناسبت شامگاه شنبه همایشی از سوی سازمان عفو بین الملل در شهر نورنبرگ آلمان برپا شد و در آن زندگی نامه 5 وکیل دادگستری از ایران، عربستان سعودی، روسیه، قرقیزستان و امارات متحده عربی به عنوان سمبول و نماد وکیلانی که در دنیا به خاطر انجام وظیفه شغلیشان به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده و یا از ادامه کارشان جلوگیری به عمل آمده، به حاضران معرفی شدند. در این همایش حقوق بشری، 7 سخنران آلمانی و ایرانی صحبت کردند که یکی از آنها شیرین عبادی بود. خانم عبادی در سخنانی ابتدا به چگونگی راه اندازی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و پیامدهای آن پرداخت و سپس از وکیلان زندانی عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده و مصطفی دانشجو یاد کرد که از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برند و مقام‌های مسئول به آنها اجازه نمی‌دهند در خارج از زندان کاملاً معالجه شوند. مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، هم دیگر سخنران شامگاه شنبه در همایش حقوقدانان بدون حقوق در شهر نورنبرگ آلمان بود.
من به صورت کلی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی صحبت کردم و چقدر مهم حمایت ما در قالب مثلا انداختن کمپین ها یا نامه نوشتن ها به سفارت ها و دولت ها و مقامات ایران در مورد حبس های خودسرانه، تهدید ها و سرکوب هایی که اون ور صورت میگیره و اینکه اگر یک زندانی در سلول انفرادی باشه چقدر این اطلاع رسانی و انتشار اخبار اونها در رسانه ها و در بین عموم مردم چقدر میتونه اونها کمک بکنه که حبس خودشون رو با شرایط روحی بهتری بتونن پشت سر بگذارن. اینکه چرا اونها زندان هستن، برای چی به خطر افتادن، برای این خطرها رو به جان خریدن، با صحبت کردن این موارد میتونیم کمک روحی و اخلاقی برای اونها باشیم. و مهمترین خطر برای زندانی این هست که زندانیان سیاسی به فراموشی سپرده بشن. به همین دلیل وظیفه اخلاقی ما به این صورت است که ما بتونیم صدای اونها باشیم که نمیذارن صداشون در بیاد و به گوش دنیا برسه و این وظیفه رو ما میتونیم تقبل بکنیم و چقدر برای خود اونها و خانواده‌هاشون مهمه این کاری که ما میتونیم براشون بکنیم.
در گرد همایی شهر نورنبرگ، رئیس کانون وکلای این شهر هم با اشاره به شماری از همکاران زندانی و در معرض خطر خود در دنیا، از عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکیلی که همچنان برزش‌های شغلی خود وفادار باقی مانده یاد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، در مورد روز جهانی وکلای در خطر شنیدید و همایشی که با این عنوان در نورنبرگ آلمان برگزار شده. اما شما میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید.
میخواستم به این نماینده های مجلس، به این امام جمهوری مشهد بگم خواهشن از طرف مردم ایران صحبت نکنین که چرا آقای ظریف با جانکیری پیاده روی کرده و فلان و اینا. اصلا ملت ناراحت میشه. از طرف ملت صحبت نکنه. این ملت خواهان سازش در هر زمینه ای. برای اینکه ملت جنگجوی ما نیستیم. شما هستین که اهل جنگ و گداز هستین که تا بتونین خودتون رو اداره کنین و پا بر جا باشین.
آقای ظریف در حاشیه کنفرانس داووس به خاطر مسائل اداری و حل مشکل اتمی با آقای کری قدم زدن، وزیر امور خارجه آمریکا. امام جمعه میگن این برخلاف غیرت دینیه. شما که خودتونو در عبا و قبای گرم و نرم پیشیدین در این زمستان، آیا وجود چند صد زن کارتون خواب و افراد مستضعف در خیابان با غیرت دینی رو تحریک میکنه یا قدم زدن وزیر امور خارجه با همتای خودش؟
والا ما کشور گل و بلبل بودیم و شادی، حالا من نمیدونم، ما شدیم کشور عذاب و اشک. اگر یه آماری در تمام دنیا بگیرن، فکر کنم غمگین ترین ملت دنیا ما میشیم. این چه فاجعه‌ایه که سرمون اومده؟
به این آقایونی که میلیاردی دارن دزدی میکنن میگن اصولگرا. منظور از اصولگرا چیه؟ یعنی این که اینا به اصل دزدی و چپاول بیت المال عقیده دارن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران را درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی فوتبال عراق نپذیرفت. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح روز یکشنبه بعد از 3 دور گفتگو و بررسی مستند و مدارک ارائه شده از سوی ایران، رأی به باقی ماندن تیم عراق در مسابقات جام ملت‌های آسیا داد. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با مهدی رستم‌پور گفتگو کرده، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک.
متأسفانه نتیجه‌ای که مردم دوست داشتن حاصل نشده. فدراسیون فوتبال ایران همچنان داره شکایت رو پیگیری میکنه از طریق کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا، اما اونچه که مسجله تیم ملی فوتبال ایران برمیگرده به تهران. دوشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر میرسن تهران، ولی این شکایت داره پیگیری میشه چون مسئولین فدراسیون معتقدن که تمام اسناد رو ارائه کردن. حتی قبل از بازی با عراق هم باز شکایت خودشون رو ابلاغ کرده بودن، ولی نتیجه ای نداشته. و این برای من هم خیلی عجیبه که اگر که آزمایشگاه کلم تایید کرده که علی‌عبدالزهرا از داروهای نیروزا استفاده کرده، حالا نتیجه هم اگر تغییر نکرده باشه، حداقل خود این بازیکن باید محروم میشد. ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم رضا تو بیانیه‌ای که منتشر کرده اصلا به این موضوع اشاره نکرده، فقط گفته که ایران شکایت کرد، بررسی کردیم، شکایت رد شد. و طبعا علی‌عبدالزهرا که مقابل ایران هم یکی از بازیکنهای خوب تیمش بود، فردا مقابل کره جنوبی از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان خواهد رفت.
بعضی معتقدن که شکایت از بازیکن عراقی تنها یک فرافکنی بود از سوی فدراسیون فوتبال ایران و خواستن که به قولی با این اقدام کمکاری که در قبال تیم ملی داشته این رو توجیه کنند. نظر شما راجع به این مسئله چی است؟
مسئولین ستاد مبارزه با دوپینگ یه نهاد کاملا مستقل از فدراسیون فوتبال هستن و اونا مصاحبه‌ای که انجام دادن از مدت‌ها قبل پیگیر این ماجرا بودن و چون علی‌عبدالزهرا در ایران تست دوپینگش مثبت در اومد و واقعا اینطور نیست. یعنی فوتبال قوانینی داره و طبق همین قوانین تیم ملی فوتبال امید ایران وقتی مقابل همین عراق قرار گرفت، کمال کامیابی‌نیا محروم بود، در ترکیب تیم قرار گرفت و بازی 3-0 شد به سود عراق. تیم امید با سرمربیگری علیرضا منصوریان در عین شایستگی از دور مسابقات کنار گذاشته شد. یا مثلا تیم سپاهان اصفهان وقتی رحمان احمدی محروم بود و نمیدونستن مسئولین این تیم و خود رحمان مقابل اسد قطر پیروز شد، اما نتیجه را 3-0 کردن به سود اسد و جالبه که اسد تا ادامه پیش رفت و قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد. یعنی قوانین فوتبال در این زمینه ملاک هست. همونطور که دیدیم نه بحث داوری تیم ایران نتیجه ای داشت، یعنی داوری که بازی با بحرین ایران معترض بود مجددا گذاشتن جلوی تیم عراق و جالب همین داور الان باز انتخاب کردن که بیاد در اهواز بازی فولاد خوزستان رو سوت بزنه. این یک چنین اتفاقاتی در فوتبال اروپا رخ نمیده، یعنی خیلی با دقت حساسیت ها رو دنبال میکنن و سعی میکنن شائبه ای به وجود نیاد. اما آسیا یه مقدار شرایطش فرق میکنه و ما میبینیم که کنفدراسیون آسیا در خصوص چنین مسئله مهمی حتی از یک اطلاع رسانی دقیق خودداری میکنه. و البته موضوع نهایی اینه که ما کرسی نداریم در کنفدراسیون فوتبال آسیا. آخرین نفر مهندس صفایی فراهانی بود که بعد از ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری 88 دستگیر شد و از همون زندان گفت وقتی من نمیتونم کاری انجام بدم کنارگیری میکنم از کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا و این کرسی رو هم فوتبال ایران از دست داد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران رو درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی فوتبال عراق نپذیرفت. رضا جمالی در این مورد با مهدی رستم‌پور گفتگو می‌کرد، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان که همچنان در یک شنبه شب پنجم بهمن ماه با ما هستید و گوشتون به رادیو فرداست. اول بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی و بعد هم بمونید تا برنامه صدای دیگر پخش بشه.
با درود فراوان، شماره کشته های درگیری های روز یک شنبه در مصر میان معترضان و نیروهای امنیتی این کشور به 11 تن رسید. خبرگزاری فرانسه به نقل از تلویزیون دولتی مصر گفت در درگیری‌های روز یکشنبه در شهرهای مختلف از جمله در قاهره و اسکندریه 11 تن کشته شدند. پلیس مصر در همین حال گفت که در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در منطقه‌ای در شرق قاهره نیز 9 تن جان باختند. نیروهای امنیتی مصر از بامداد روز یکشنبه در مناطق حساس شهرهای مختلف این کشور از جمله در میدان تحریر قاهره مستقر شدند. گروه‌های اسلامگرا از جمله اخوان المسلمین از مردم مصر دعوت کرده بودند به مناسبت سالگرد اعتراض‌های سال 2011 که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد تظاهرات کنند. در ایران دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در بیانیه اتهامات مربوط به محمد رضا رحیمی معاون اولش را مرتبط با دولت پیشین ندانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا دفتر محمود احمدی نژاد نوشت که اتهامات محمد رضا رحیمی مربوط به دوره ریاست او بر دیوان محاسبات کشور و پیش از همکاری و حضورش در دولت نهم بوده است و این موضوع هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد. در خبر دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید قدرت‌های جهانی احتمالاً در هفته‌های آینده به چارچوب توافقی با ایران دست خواهند یافت که به گفته او به تهران اجازه خواهد داد تا در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نخست وزیر اسرائیل با دفاع از تصمیمش برای پذیرش دعوت کنگره آمریکا به سخنرانی گفت برای شنیده شدن صدای اسرائیل و دفاع از آینده و موجودیت این کشور به هر جایی که دعوت شود خواهد رفت. او که پس از نشست با دولت اسرائیل در روز یکشنبه سخن میگفت اضافه کرد که به عنوان نخست وزیر این کشور متعهد به انجام هر اقدامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته است. در ایران مدیر یک مدرسه در شهرستان سراوان در جنوب استان سیستان و بلوچستان صبح روز یکشنبه به دنبال تیراندازی افراد مسلح کشته شد. هدایت الله میر مراد زهی نماینده سراوان در مجلس با تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفت تیراندازی در محل ورودی مدرسه رخ داد و نیروهای امنیتی در حال انجام پیگیری‌های لازم برای شناسایی عوامل این حادثه هستند. علی مرادی مدیر روابط عمومی سازمان آموزش پرورش سیستان و بلوچستان هم گفت مدیر مدرسه به دلیل اصابت 6 گلوله به ناحیه شکم و لگن و پس از انتقال به بیمارستان درگذشته است. او عاملان این حادثه را اشرار مسلح ناشناس معرفی کرد. همچنان در ایران 21 نماینده مجلس ایران با طرح سوال از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از او خواستند تا درباره پیاده رویش با جان کری همتای آمریکایش و نیز سفر به فرانسه توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا سوال کنندگان اقدامات آقای ظریف را دو خطای دیپلماتیک او خوانده و گفتند که این اقدامات شایسته شأن وزیر خارجه ایران نبوده است. هفته گذشته در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو وزرای خارجه دو کشور دقایقی با یکدیگر پیاده روی کردن. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرخور شنیدین مجله شامگاهی ماست همچنان ادامه داره. از این لحظه شما میتونید با رویا کرمی مشت همراه بشید در برنامه هفتگی او، صدای دیگر، که درباره مسائل و مشکلاتی است که زنان با اونها دست و پنجه نرم میکنند. همراه او باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا پای صحبت‌های مسیح علی نژاد بنشینیم و نامه جدید صفحه آزادی‌های یواشکی به دیپلمات‌های خارجی مهمان در ایران و همینطور به سراغ رها بحرینی میریم با خبرهایی از مهدیه گل رو. اما پیش از همه با چند خبر آغاز میکنیم. شهین دختر مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، میگوید برنامه این معاونت این است که در 3 سال آینده 30% از مدیران کشور از میان زنان انتخاب شوند. وی در خصوص برنامه‌های معاونت زنان برای حضور بیشتر آنها در دولت گفت: مسئله زنان در برنامه‌های رئیس جمهور در دوره انتخابات مورد توجه بوده و او از ما خواسته برای حضور زنان در بدنه دولت برنامه‌های خود را ارائه کنیم. در حال حاضر برنامه اصلاح نظام اداری در دست کار است. وی همچنین تاکید کرده که مسئله حضور زنان در پارلمان هم به تدبیر جدی نیاز داره تا تعداد بیشتری از زنان رو در پارلمان و شوراهای شهر و روستا داشته باشیم. و اما معاون حمایت و سلامت خانواده یک کمیته امداد امام خمینی گفت موج جدید زنان سرپرست خانوار غالبا کمتر از 50 سال سن دارند. علی محمد ذوالفقاری در گفتگو با مهرخانه با اشاره به تنهایی این افراد گفته این زنان با این شرایط سنی احساس بلا تکلیفی میکنند و تجربه نشان داده که مسیر توانمندسازی آنها از مسیر ازدواج بهتر میسر میشود. او با اشاره به ابلاغی یک بخشنامه تشویقی گفته بنابراین ابلاغی اگر یک زن سرپرست خانوار ازدواج کند نباید خدمات کمیته امداد برای او قطع شود. همچنین اگر همسر آینده این زن نیز فرد بیکاری بود، او میتواند از وام اشتغال کمیته امداد استفاده کند. و اما این روزها تهران میزبان هیئت‌های سیاسی و پارلمانی از کشورهای اروپایی، از جمله سیاستمدارانی که به ایران سفر کردند. میتونیم به نایب رئیس پارلمان آلمان خانم کلادیا روت و همینطور معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کرواسی خانم وسنا پوسیچ اشاره کنیم. همزمان با این سفر، نامه خطاب به این دو سیاستمدار در صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی منتشر شده که در اون از این سیاستمداران خواسته شده تا در مورد حجاب اجباری زنان ایرانی با مقامات مسئول ایرانی گفتگو کنند. از سوی دیگه دو عضو پارلمان نروژ هم به دلیل درخواست دیپلماتیک ایران برای حفظ حجاب اسلامی هنگام سفر به این کشور، دعوت ایران را رد کردند. مسیح علی نژاد، مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی، مهمان امروز ماست. مسیح، بگو چی شد که تصمیم انتشار این نامه گرفتید؟
من فکر می‌کنم تمام این 7 ماهی که صفحه آزادی‌های یواشکی زنان در ایران توی فیسبوک داره فعالیت می‌کنه، تمرکزش فقط این بوده که خود زنان ایرانی درخواستاشون رو، نوشته‌های سانسور شده تمام این سال‌هاشون رو در مورد موضوع حجاب اجباری مطرح بکنن و مستقیم با مسئولان ایرانی حرف بزنن. ولی خب پاسخی که ما گرفتیم فقط حمله از طرف مسئولان ایرانی بوده در رسانه‌های رسمی داخل ایران و سکوت از طرف کسایی که حالا معروف هستن به اعتراض‌گرا و یا اصولطلبان. من فکر کردم شاید بد نباشه که این موضوع رو در یک سطح فراتری مطرح کرد از مقامات سیاسی زن که وارد ایران میشن، درخواست بکنیم که سوالات ما که اجازه طرح در داخل ایران رو نداره و یا مسئولان ایرانی در واقع بی‌تفاوت هستن در مورد این سوال، از طریق این مقامات مطرح بشه و گزارش داده بشه به تمام زنایی که دارن این پرسش رو مطرح میکنن توی این 30 چند سال.
و چه پاسخی تا به حال دریافت کردید؟
برای من مهم این هست این سوال به بایگانی سپرده نشه. وقتی که توی صفحه آزادی یواشکی الان این مطلب عنوان شده، خطاب به زنان سیاستمدار غیر ایرانی، که چرا وقتی در ایران اعتراض به اجباری شدن عکس با حجاب برای صدور ویزا در سفارت فرانسه آزاد هست، چرا شما اعتراض نمی کنید؟ من می بینم که بسیاری از رسانه های آلمانی خبرنگارانشون خب الان پیگیری دارن می کنن. توی نروژ 2 تا از زنان سیاستمدار اعلام کردن که حاضر نیستن تن به حجاب اجباری بدن و با مقامات ایرانی دیدار بکنن. بنابراین من فکر می کنم نتیجه این نوع اعتراض و درخواست هایی که مطرح میشه از زنان سیاستمدار غیر ایرانی حداقل این هست که این صدا شنیده بشه و مثل 30 سال گذشته به بایگانی و آرشیف سپرده نشه.
خانم علی نژاد، چند ماه پیش ما بحثی رو داشتیم در مورد سفر یک سیاستمدار زن ایتالیایی به ایران که ایشون حاضر نشده بود که حجاب اسلامی رو در واقع تبعیت بکنه، از هواپیما خارج نشده بود و در نهایت این نتیجه منتشر شد که روابط دیپلماتیک ایران و ایتالیا ارجح هست بر اینکه این خانم بخواد حجاب رو رعایت بکنه یا نکنه. نظر شما در این مورد چی هست؟ فکر نمی‌کنید در حال حاضر برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و کشورهای دیگه تأثیر مثبت بیشتری بر زندگی زنان ایرانی داره تا اینکه حالا نماینده‌های دیپلماتیک بخوان حجاب داشته باشن یا نداشته باشن؟
برای ما که تجربه تلخ منزوی بودن در ارتباط دیپلماتیک رو داشتیم، ارزشمنده که ایران بتونه با کشورهای اروپایی در ارتباط باشه. اما این ارتباط به همین منظور صورت میگیره که حقوق بشر و حقوق نیمی از جمعیت ایران مد نظر قرار گرفته بشه، نه اینکه در این ارتباطات ما هم مهر سکوت بزنیم به لبهامون و هیچ گونه خواسته‌ای رو مطرح نکنیم که مبادا باعث بشه که این ارتباط تحت شعار قرار بگیره. شما دقت بکنید در تمام این 30 و چند سال هم با همین استدلال که مبادا ایران تحت فشار قرار بگیره بسیاری از خواسته‌ها مطرح نشد. گمان نمی‌کنم طرح این که از زنان سیاستمدار غیر ایرانی بخوایم که حداقل به احترام خودشون تن به حجاب اجباری ندن منجر به این بشه که روابط ایران با کشورهای دیگه قطع بشه، چون خودش وقتی مقاماتش وارد کشورهای غیر ایرانی میشن و میز شام رو میبینن که با مشروبات الکلی داره سرو میشه، از تمام کشورهای غربی درخواست میکنن که به ارزش‌های اسلامی ایران احترام بذاره. ما هم همین درخواست رو داریم که در واقع سیاستمداران غیر ایرانی وقتی سفر میکنن به ایران از مقامات ایرانی هم بخوان که به ارزش‌های انسانی احترام بگذارن. ساده‌ترین خواسته زن ایرانی این هست که حق انتخاب داشته باشه. بسیاری از زنای ایرانی امکان این که در واقع یک شغل داشته باشن به خاطر نوع پوشششون دست دادن توی ایران. بسیاری از زنای ایرانی توی برهه‌های مختلف تعهد دادن، یعنی بازداشت شدن و تعهد دادن و تخلیه شدن برای اینکه نوع پوششون مطابق اون خاص گشت ارشاد در ایران نبوده. بنابراین من فکر میکنم الان از این فرصت اتفاقا باید استفاده کرد. وقتی 750 هزار نفر در یک صفحه که موضوعش موضوع اجرای اجباری هست حضور دارن، میتونن صداشون رو به گوش مقامات غیر ایرانی برسونن. وقتی که مقامات خودمون، مسئولان کشور خودمون پنبه در گوش کردن و هرگز صدای زنان رو نمیشنون.
با سپاس از مسیح علی نژاد. بازداشته مهدیه گلرو فعال مسائل زنان همچنان ادامه داره. رها بحرینی پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل همراه ماست. خانم بحرینی، چه خبرهای جدیدی از پرونده مهدیه گلرو منتشر شده؟
بله، وضعیت مهدیه گلرو بسیار نگران کننده است. این مدافع 29 ساله حقوق زنان از 4 آبان 93 توسط نیروهای امنیتی در منزل خود دستگیر شده و در بند 2 الف که تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسدارانه نگهداری شده. 2 ماه اول این بازداشت در سلول‌های انفرادی بوده که مصداق شکنجه روانی محسوب میشه. در عین حال مهدیه در تمام این مدت از دسترسی به وکیل محروم بوده و مورد هیچ اتهامی به شکل مشخص و قانونی قرار نگرفته، با وجود اینکه ساعت‌ها بازجویی رو طی کرده. این روند پرونده برخلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری ایرانه که قید می‌کنه که افراد باید در بعد بازداشت از دلایل بازداشت شون مطلع بشن و در اسرع وقت اتهامات مشخص به صورت کتبی به اونها تفهیم بشه. عفو بین الملل مهدیه گلرو رو زندانی عقیدتی میدونه که باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشه، به دلیل اینکه ایشون به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز علیه اسیدپاشی‌های صورت گرفته علیه زنان دستگیر شدن و دستگیری به دلیل شرکت در تجمعات مسالمت آمیز و ابراز عقیده و استفاده از حق آزادی بیان بازداشت یک فرد رو بازداشت خودسرانه محسوب میکنه.
خانم بحرینی، چه تحلیلی میشه داشت در این شرایط که در واقع معترض به اسیدپاشی در حال حاضر در بازداشت به سر میبره و کسی یا کسانی که مرتکب اسیدپاشی ها شدن در واقع همچنان در جامعه به طور آزاد تردد میکنن و هیچ سرنخی هم در مورد بازداشت اونها تا به حال به دست نیامده؟
این تناقض در برخورد مقامات ایران بسیار نگران کننده است و جای تأسفه که مدافعان حقوق زنان در بازداشت به سر میبرند در این حال که هنوز هیچ اقدام جدی برای پیگرد قضایی و شناسایی عاملان اسیدپاشی‌های صورت گرفته و باقی خشونت‌های علیه زنان از سوی مقامات انجام نشده. با وجود گذشت چندین ماه از این اسیدپاشی ها ما با هیچ گونه گزارشی مبنی بر دستگیری روبرو نیستیم، در حالی که مهدی گلرو و در روزهای اخیر چندین فعال دیگر حقوق زن توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند. بنابراین اعضای بین‌الملل نه تنها خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط مهدی گلرو و باقی مدافعان حقوق زنان هست، بلکه از مقامات می‌خواهد که اقدامات فوری برای پیگیری عاملان خشونت علیه زنان اتخاذ بکنند و اونها را در محاکمه‌های عادلانه و منصفانه مورد محاکمه و مجازات قرار دهند.
با پایان گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.